الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کلام در عناصر شخصیتی ابوذر غفاری بود این چوپان گمنامی که با در ارتباط قرار گرفتن با وجود مبارک رسول خدا و باور کردن نبوت باور کردن قرآن معدنی از کمالات و ارزش‌ها و ایمان و اخلاق شد تمام امور او برای امت تبدیل به درس شد یعنی اگر مردی و زنی به قول قرآن مجید بخوان قصد داشته باشند که سالک راه خدا بشن و به همون کمالات و ارزش‌ها دست پیدا بکنن از زندگی ایشون میتونن درس بگیرن البته این روایت و اهل سنت هم نقل کردن بدون توضیح ولی ما در کتابمون با توضیح و با دلیل مسئله رو دنبال کردیم و اون اینه که پیغمبر اکرم این گونه افراد رو تشبیه به ستاره کردم اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم هر کدامشونو بهشون اقتدا بکنید ملاک زندگیتون قرار بدین راه رو پیدا کردین اهتدیتون یعنی اون راه واقعی حق رو پیدا کردین چهار پنج روزی بود که یه درس از زندگیشو براتون توضیح می دادم ایشون بعد از درگذشت پیامبر اکرم فقط به خاطر ایمانش اخلاقش کمالاتش اعمالش دعا دوچار تلخترین جریانات انحرافی جامعه روزگارش شد، که خیلی ها اون جریانات تلخ رو، مزیقه ها رو، سختی ها رو تحمل نکردن، دینشون رو باختن، ایمانشون رو با گمراهی جابجا کردن، حسناتشون رو با زشتی ها عوض کردن، که در این بحث به این آیه شریفه رسیدیم در سوره بقره: ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى، که همه ی حرف آیه تو این بیس، حرف ب که سر لغت هدا اومده، این رو ادیبان عرب میگن با مقابله، با عوض، با جا به جا کردن. اونایی که جای هدایت خدا رو با گمراهی عوض کردن، این جا به جایی رو انجام دادن به خاطر تحمل نداشتن، صبر نکردن، بردباری نشون ندادن، خواستن راحت‌تر و آزادتر به قول خودشون زندگی کنن. اونا مثل امروزی ها اسم اسارت به دست فرهنگ ابلیسیان رو گذاشته بودن آزادی. اینم یه لغتیه که معنیش جابجا شده. اسم اسارت رو میذارن آزادی. چرا دختره، چرا زنه این کارا رو میکنه؟ آزادیه. چرا نیمه قریان پیش همه ظاهر میشه؟ چرا مردا کنار این نیمه قریان ها قرار میگیرن؟ آزادیه. چرا مشروب میخوری؟ آزادیه. چرا مال مردم رو میبری؟ همه دارن میبرن، اگه ما نبریم هم مسابقه عقب میمونیم. آزاده. کسی تو خونش بزن به کوب و رقص خیلی شدیدی بود، مثل این پارتی های شبانه تهرون که گفتنم کاری به کارشون نداشته باشین، ما تا صبح، تا چهار صبح و احیا گرفتیم خونمون، چون انقدر بزن به کوب نزدیک ما شدید بود نمیشد بخواب. اومدن پشت تلویزیون بودن چی کار دارین به دخترها، پسرها، جلسات. یعنی انبیا و ائمه بی خود گفتن این حلال، این حرام. چه بیداره جوونا با دخترا، زنا با مردا رابطه داشته باشن؟ آزادشون بذارید. این اسارت و اسمشو گذاشتن آزادی. جالب اینه که این حرفا رو ما ریشدارا قبلا نمیزدیم، الان داریم میزنیم. اما قبلا شیعه در یک خانه احتیاط زندگی میکرد، حتی بعضی چیزها رو که یقین به حرام بودنش نداشت سراغش نمیرفت، میگو باید احتیاط کنه. اون دیوارام همه خراب شد. اینا اومدن بر اثر تحمل نکردن جریانات منفی و انحرافی اجتماعی خودشونو از قیود حکیمانه دین خدا آزاد کردن. هدایت الهی رو کنار زدن، به جاش گمراهی رو قرار دادن. اشترب و زلالت بالهدا فما ربحت تجارتو. تو این معامله جابجایی هیچ سودی نصیب این جابجا کنندگان نشد و ما هم مهتدین و ما کانو مهتدین. راه درستم پیدا نکردم، چون اون طرف راه درستی نداره، تمام راه‌ها شیطانیه و ابلیسیه و فرعونیه و قارونیه. تو اون گروه ثروتمندشون قارون بخیله، رئیس جمهورشون فرعون ستمگر فاسد، دانشمندشون هم بلعم با اوراس که با اون همه علمش تو سوره اعراف میگه وزن این عالم وزن سگه، مثله کمثل الکلب. اما این طرف در بخش هدایت ثروتمند جود داره، سخاوت داره، کرم داره، آقایی داره. 1500 ساله با پول همین ثروتمندان اهل دین هزاران قدیما مسجد و حوزه های علمیه و بعدم هزاران درمونگاه و بیمارستان و مدرسه و دارالایتام و مرکز جهازیه درست شد. پول داره هدایت شده، این آثارش. پول داره بخیل، خودش تا آخر عمرش نمیخوره، ولی وقتی بره جهنم پسراش دختراش اموالشو خرج گناه و شهوات و آلودگی ها و پارتی هاشون میکنن. روز قیامت امیرالمومنین میفرماد این ثروتمند دو تا عذاب داره، یه عذاب بخلش، یه عذاب ثروتی که برای وارث بیدین گذاشت که به بیدینی و به گناه کمک کرد. حاکمش هم همینجوره، عالمش هم همینجوره. یه عالمی بود فکر کنم اسمش محمد ابن شهاب زهری بود، زین العابدین یه نامه بهش نوشته، قوقاترین نامه در این عالم، نمونه این نامه وجود نداره. یه کلمش اینه که تابوت حکومت بنی امیه بردوش شما عالمان بیدین که توجه مردم رو به خودتون جلب کردید و جنایات اینا رو توجیه میکنید داره حرکت میکن. اما عالم این طرف که اهل هدایت مدرسه میکشنش، چون در مقابل ظلم وایستاده و با ظالم نمیسازه، یعنی جا به جایی انجام نمیده. لکم دینکم ولی دین. به رضا خان میگه من فرهنگ تو رو که فرهنگ انگلیسیه و ضد خدا نه قبول میکنم نه در مقابل سکوت میکنم تا شهید میشه. تو سرسرای همین مجلس این منطقه یه رو رضا خان گریبان این پیر مرد عالم رو میگیره، میگه از من چی میخوای اینقدر مزاحممی؟ آروم میگه میخوام که جونت از بدن در بره، مرگ تو میخوام. ولی عکسای زمان رضا خان هست، چقدر آخوند دینشون رو با رضا خان جا به جا کردن، یعنی خدا رو کنار زدن، پیغمبر رو کنار زدن، اهل بیت رو کنار زدن، به جاش او و فرهنگش رو قبول کردن. که دو سه تاشون هم تا 30 سال پیش زنده بودن، بعضیشون تو 50 سال عمرشون میخهای درشتی به حکومت رضاخان و پسرش بودن، گرفتن اعدامشون کردن. مثلا یه عالمی بود، من اسمشو نمیبرم، در رده مراجع تقلید نجف بود. این وقتی رضا شاه به دین حمله کرد و در مسجد رو بست، گفت دیگه فاتحه دین خونده شو، عبا با عمامه رو برداشت و ریشش رو ستیغه کرد و کرواتی شد و تو بی‌حجابی هم اولین کسی که زنش رو بی‌حجاب برد تو جلسه رضاخان این عالم بود. یه شعرم در مدح بی‌حجابی گفت، اون شعر رو من خوندم. ولی واقعا در رده مراجع نجف بود از سواد، از مایه، این جا به جایی. هم با یه خود پول، با یه لقمه صندلی لعنتی، رضا شاه رو با خدا و انبیا و ائمه جا به جا کردی، زن چادری تو با زنان لندن و واشنگتن جا به جا کردی. خب کردم. یکی هم مهمترین درستای زندگی ابوذر همین زیر بار این جا به جایی کردن نرفتنه. خیلی هم در مضیق قرارش دادن، خیلی براش مشکل ساختن، خیلی هم پول بردن در خونش، نه پول قبول کرد و نه در کنار اون مشکلات از پا در اومد. هدایت خدا رو با گمراهی جابجا نکرد، برای دورو شکم، حالا شهوت که همیشه زنده نیست، شکمه که تا آخر اون با آدم، که حالا پولی که ستمگران میدن برای جا به جا کردن دین با گمراهی، اونم که همشو نمیتونن بخورن. یه بدنم که هر بار 2000 متر فاستونی گرون قیمت نمیخواد، 2 متر و نیم میخواد، شبم که میخواد بخوابه یه تخت خواب میخواد دیگه، تو 5000 جا که آدم نمیخوابه. شما ببینید این احمقا هدایت رو با چی جا به جا کردن که مثلا چی گیرشون بیاد؟ چی؟ به عمر سعد گفت برو حسین ابن علی رو بکش. اینم فرمان برای استانداری ری، پاشم مهر کرد. عمر سعد گفت بده، گفت نه، این فرمان مکتوب مهردار هست، برو کارو انجام بده برگرد بگیر. وقتی رفتن و اومدن، اوضاع تغییر شدیدی به ضرر بنی امیه کرد، آرامش کوفه و هم بچه های کوفه، جوان های کوفه، هر کدوم از قتله کربلا رو که می دیدن و می شناختن خیز بر می داشتن، می پریدن بالا، توف می انداختن تو صورتشون و در می رفت. شدیدم به ابن زیاد بد می گفتن. ابن زیاد تمام تقصیرها رو انداخت گردن عمر سعد و شمگو، اینا این کارو کردن، من راضی نبودم. بعدم عمر سعد اومد گفت وضع ما کوفه به هم خورده، این ورقه استانداری رو بده ما بریم. گفت مردم دارن به من بد و بیراه میگن، میخوای ورقه رو بگیری دست مردم بذاری نشون بدی که من مقصرم؟ ورقه رو پاره پاره کرد گفت برو پیکاره، به ما که دارن فوش میدن، میخوای حالا دلیلم داشته باشن مردم؟ تو این جا به جایی چی گیرت اومد؟ هیچ، هیچ. این یه درسته که مردم یه وقت به خاطر زنتون، به خاطر بچهتون، به خاطر عروستون، به خاطر رفیقتون، به خاطر جریانات مزیق آور اجتماعی، به خاطر دروغا، به خاطر تلخیها، به خاطر وعد خلافیها، دینتون رو با گمراهی جا به جا نکنید. دیگران دارن میرن جهنم، شما برای چی همدست اونا میشین؟ کمک به اونا میکنید؟ این آبرو گذاشتنا، این پول گذاشتنا، این قدرت گذاشتنا در راه گمراهی فردا طبق آیات قرآن اصلا قابل دفاع نیست، نیست در دادگاه خدا. پیغمبر می‌فرماد می‌کشن دادگاه، میگن پولایی که بهت دادیم کجا هزینه کردی؟ دلیلشو بگو چرا هزینه کرد. خدا که میدونه، نمیخواد از خدا آدم بپرسه که مجهولش معلوم بشه، خدا که همه چی براش روشنه. سوال خدا برای معلوم کردن مجهول نیست، از انحراف‌های در مال و در قدرت و در قلم و در آبرو دلیل میخواد. پولتو به چه دلیل اینجا هزینه کردی؟ پولتو به چه دلیل گذاشتی موند و مردی؟ این همه کار خیر بود. آبرو تو برای چی؟ برای افراد ضد من که زیر پوشش نفاقم بودن هزینه کردی، ولی چی؟ و به گرده مردم چه چیزایی رو بار کرد آبروی تو؟ قدرت تو چرا هزینه بدکاران کرد؟ صندلی رو چرا دست افراد ناباب دادی؟ حالا میگه نمیدونستم، فهمیدی نابابه، چرا صندلی رو خالی نکردی گذاشتی بمونه، یا ورش داشتی یه چه دیگه گذاشتیش، یا پول بیشتری هم گیرش اومد. اینا قابل دفان، اینا همه تو روایات و آیات پره، این حرفایی که من دارم میگم هیچیش هم قابل دفان. ابوذر این درس جابجا نکردن رو از پیغمبر و از اهل بیت یاد گرفته بود، عجیبم در قلبش رسوخ کرده بود، چون میدید این جابجایی بالاترین خسارت انسان، بالاترین، چون تو این جا به جایی داره بهشت رو از دست میده، جهنم رو میخره، رضای خدا رو از دست میده، غضب خدا رو میخره، خدا رو از خودش خشمگین میکنه، شیاطین رو خوشحال میکنه. خیلی حرفا تو این جا به جایی در میاد. ابوذر دیده بود، نه این که شنیده بود، که سران مکه با ابو طالب یه جلسه گرفتن، به ابو طالب گفتن به برادرزادت بگو کارشو تعطیل کنه، فکر میکردن نبوت هم یه شغله، یک کاره، بگو تعطیل کنه، ما زیباترین دختر عرب رو براش میگیریم، پولم هرچی میخواد بگه چقدر نقدی میدیم، ریاست 360 قبیله عرب رو هم رأی میدیم مال اون باشه، بشه شاه. گفت من پیغامتون رو به برادر زادم میگم. اومد پیش رسول خدا، اسم حضرت آدم میبره زنده میشه، شاد میشه، چون دریای بی نهایت ارزش ها و کمالات و اخلاق خدا بود پیغمبر. پیغمبر خیلی عظمت، پیغمبر وقتی از صراط عبور میکنه آتش جهنم تو هفت طبقه فروکش میکنه، فقط با ایشون، که جهنمی ها به کارگردونا میگن خدا رحم کرد به همون بناس خاموش بشه هفت طبقه، میگن نه، پیغمبر اومده رد بشه به احترام قدم او، هفت طبقه آتش فروکش کرده، وقتی رد میشه دوباره آتش میاد سر جاش، پیغمبر دفع آتش میکنه از ما، سه وجودش دفع آتشه، پیغمبر برای انسانها بهترین بهار عالمه، کنار این بهار دخترها میشن صدیقه کبرا و زینب کبرا، جوانا میشن علی اکبر و قمر بنی هاشم، کنار این بهار، و وجودش هم دفع، اصلا آتیش هم پیغمبر نگران فراری هفت طبقه جهنم فروکش میکنه. من خودم پیغمبر رو با ابولهب جا به جا بکنم، امیرالمومنین رو با معاویه جا به جا بکنم، امیرالمومنین رو با ابوبکر و عمر جا به جا بکنم، امام حسین رو با یزید جا به جا بکنم، سرمشقی مثل پیغمبر رو با یه فوتبالیست ارمنی و یهودی اسپانیا و بارسلونا و ایتالیا و منچستر جا به جا بکنه، بگه الگوی من تو زندگی این، یا زهرای مرضیه رو با زنان تل‌آویو و واشنگتن زنا جا به جا بکنن، بگن نه زهرا حجاب داشت و مرد نامحرم نمیدیدش، زندگی محدود تلخی، ما باید آرایش کنیم بریم بیرون، 12 میلیون جمعیت تو تهرونه، هر چند میلیون بخوان ما رو ببینن رومون و مومون و بدنمون لذتی ببرن، حیف نیست. هر چیزی هم تشمون مال شوهرمون شب نموندم که هیچ. این چه جا به جاییه که انجام گرفته و داره انجام میگیره و گستردم داره انجام میگیره. ابو طالب اومد پیش پیغمبر گو آقا من یه پیام بهم دادن به شما بدم. حالا ابو طالب که میدونستین حرفا دریوریه، همه به من گفتن پیام ما رو بده، اینجور گفتن که بگو کارتو تعطیل کن، زیباترین دختر رو بهت میدیم، هر پولی میخوای میدی، صندلی هم میدی. اصل کل اینا در مقابل خدا، رضایت خدا، احسان خدا، رحمت خدا، قیامت خدا چی هست؟ چیه؟ حال زیباترین دختر آخرش به چی؟ بلکه دختره 40 سالش بشه صورتش یواش یواش تبدیل به نقشه جغرافیا میشه، یه طرفش کو میشه، یه طرفش دره میشه، یه طرف آب دهن را میفت، یه طرف آب دماغ میریزه، یه طرف موها هم وسط کله میریزه. اوکی چی حالا زیباترین دختر، بیشترین پول، خب پولو چی کار کنی؟ همشو که نمیشه. خوب صندلی، ما همینجوری که صندلی به آدم میدن یه روزم میگن آقا خالیش کن، خالی نکنی میکشیم از زیر، برو پیکار. اما خدا که همیشه برای آدم هست، رحمتش هست، بهشتش هست. آدم های نفهم این ارزیابی ها رو نمی کن. یه وقت زمان شامن رو گرفتن، دو سه تا منبر خیلی به نظر اونا تون رفته بودن، راجع به حجاب و راجع به عدالت و راجع به این گوشتای یخی اون زمان. اون وقت هم مثلا 10 شب ما یه جا منبر می رفتیم، 10 شب 60 تک تومن می دادن، 50 تومنی 10 تومنی 10 شب مثلا. ما رمزون 30 شب 1000 تومن میدادن. حالا ما هم که خبر نداشتیم چقدر میدن. اون مأمور گنده سازمان اطلاعات امنیت شاه به من گفتش که ماهی چقدر درآمدته؟ گفتم من ماهی درآمد ندارم، یه محرم سفر یه مارمزون. گفت کل پول مارمزون محرم چقدر میشه؟ گفتم جزء بازجویی هاست درآمد ما. گفت نه شما بگو من کار دیگه دارم. خب ببین این گوشه کنایات مال اعلی حضرت، این گوشه کنایات نه مال چی چیه؟ گفتم نه من به اعلی حضرت، من راجع به معاویه. گفت ما که میدونیم وقتی میگین معاویه تو نیتتون اعلی حضرت. راست میگفت، مامورای اونا آدم های راستگویی بودن، درست میگفت. و حالا چقدر میشه؟ گفتم و اینو راست گفتم، گفتم ما رمضون و محرم سفرم امسال رو هم رفته 3200 تومن شد، با همینم 9 ماه قوم درس میخونم، کمم نمیاری. خدایا شاهد باش من راست میگم به این مردم. گفت از این برج ماهی 4000 تومن بهت میدیم، منبرات هم برو تعطیل نمی کنیم، اما گوشه کنایه به اعلی حضرت و به دربار و به امریکا و به اسرائیل و به گوشت یخین نزن. یعنی ما یه سال گلو پاره میکردیم 3200 تومن، حالا پولی داره میاد مایی 4000 تومن. یعنی 3 سال ما نه همکاری بکنیم با اونا، اما اون حرفا نزنیم. 3 سال اگه حرف نمیزدیم فکر کنم نصف خیابون میردامادو میخرید. بله نصفشو میخرید. الان اون وقت میخواستیم بفروشیم متری 6-7 میلیون 10 میلیون تومن، معلوم نبود چه پولی گیرمون. به مأمور سازمان اطلاعات و امنیت گفتم که شما اگه ناراحتین میتونین بگین منبر نرو، من پول نمیخوام. گم منبر نری چی؟ خود زندگیت اداره نمیشه. گفتم مردم منو دوست دارن، میرم بقالی عطاری تو بازار شاگرد میشم، نیاز نی منبر برم زیر نظر شما. یه دوتا فوشم به ما داد و گفت شما آخونده خیلی آدم های نپذی هستین و شعورتون هم نمیرسه، مغزتون مال 200 سال پیش. باش حالا خیلی هم به ما رحم کردن، همون رو آزادمون کرد. پیغمبر اکرم فرمود عمو جان در مقابل این 3 پیشنهاد شما پیام منو برای مردم مکه ببر، بگو اگر قدرت شما به جایی برسه که آفتاب را در دست راستم بگذار، یعنی یه طرف حکومت من 150 میلیون کیلومتر اون بر باشه و ماه را در دست چپ من، اون چه بین خورشید و ماه ملک شما باشه شما بیان به نام من بکنید، من دست از مسئولیتی که پروردگارم بر عهده‌ام گذاشته بر نمی دارم حتی اقتل دونه. شما روزی منو ساکت میبینید از بیان دین و حلال و حرام که سر بریدم و بذارید رو سینم، اون رو ساکت. ابوذر یاد گرفته بود که زیر بار جا به جایی رفتن بالاترین خسارت در تاریخ. باریکالله به این زن، باریکالله باریکالله که خدا در قرآن فرموده تو زن رو من سرمش به تمام مردان مؤمن و زنان اهل ایمان تا قیامت قرار میدم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، حاضر نشد موسا رو با فرعون جا به جا بکن، گفت من یافتم موسا حق تو باطلی، من نمیام حق و با باطل جا به جا بکنم. گفت به چارمیخ میکشمت، گفت فقز ما انت گاز، هر غلطی میخوای بکنی بکن. و به چارمیخ هم کشیدنش. چارمیخ که میدونید چیه؟ این چارمیخ خشکون هم یادگار زمان فرعون، جزء یه رشته شکنجه هاشه که میخوابوندن، میخای بلندی داشتن، زل اوتاد قرآن میگه میخای بلند آهنگرا میساختن، دوتا کف دست رو به زمین از پشت میچسوندن با چکش، این میخا رو میزدن کف دست میکوبیدن و روی مچ پا به زمین چار میخ. یادم تکونم نمیتونست، زنده زنده چار میخ میکردن آدم، ولی این زن حاضر به جا به جایی نشد. اینو خوب ابوذر فهمیده بود، درک کرده بود. ابوذر دیده بود بعد مرگ پیغمبر این جا به جایی خطرناکی که انجام گرفت زخمش تا قیامت معالجه نخواهد شد، که اومدن امامی رو که اعلم بود، ازهد بود، اتقا بود، بنده خاص خدا بود، فوق همه انبیا، منهای پیغمبر بود، شوهر صدیقه کبرا بود، پدر حسن و حسین بود، خدا در قرآن او رو جان پیغمبر معرفی کرده بود، انفسنا و انفسکم، امام رو هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود، گذاشتنش تو صف مأمومین. زهرا میگه یه مأموم بی سواد، القاحم، یه معموم بی سواد که تکون فکری نداشت، او رو آوردن به جای علی گذاشتن، گفتن تو امام، علی باید به تو اقتدا کن، تو همه چی. فکر نکنید دهوا سر نماز ابوبکر بود که وایس تو محراب امیرالمومنین بیاد بهش اقتدا بکن، اصلا میگفتن تو همه چی تو باید تعطیل کنی، از همه فرهنگ ما پیروی بکن. وقتی ما میگیم نمازهای مستحب شبای ما رمضان رو به جماعت بخونید که حرامه، ولی به علی میگودن تو هم باید به نمازهای مستحب رو به جماعت بخون، تو هم تو اقامت باید بگی از صلات و خیر و مننو، تو هم تو وضو گرفتنت به جای مسح سر و پا باید سر و کلت رو بشوری، پاهات هم تا مچ بشوری، اینجوری وضو بگیری، نه اون مسحی که قرآن گفت. تو هم باید طواف نسا انجام ندی، نه اقتدا به نماز، برای نماز کاری بهش نداشتن که. امام قبل از طلوع آفتاب میرفت بیرون مدینه کشاورزی، شب دیر برمیگشت، بهش هم نمیگفتن چرا نیومدی مسجد، اون نبود، صحبت اقتدا به نماز نبود، یعنی این جا به جایی رو انجام دادن، امام رو بردن تو صف مأموم، مأموم رو بردن مقام امامت بهش دادن، بعد به امام واجب الاطاعت گفتن از همه دینت باید دست برداری و از دین پسر ابو قحافه پیروی کن. و ابوذر دید سر این جابجایی چه ناله های زهرا زد. ابوذر دید سر این جا به جایی زهرا از گریه صدادار آروم نبود، جا به جایی، نه نماز جماعت و نه جا به جایی هدایت با زلالت. انقدر ناله زد که مردم بیشعور بیتربیت مدینه جلو امیرالمومنین رو گرفتن، گفتم به این خانومت بگو این گریه ها رو تقسیم کنه، یا روز گریه کن یا شب، ما میخوایم بخوابیم، صداش میاد نمیذاره بخواب. من تا این حد جریان رو کوچیک کردم که خانوم این آقا هی گریه میکنه. خب گریه چه خبره، ولش کن دیگه گریه. امیرالمومنین به سرعت اومدن تای قبرستان بقیه، چهار تا چوب کوبیدن یه گونی روش انداختن، فرمودن دختر پیغمبر اینا گریه یه طور هم تحمل ندارن، برو تو قبرستون گریه. یعنی میگودم تو خونه خود تمقی گریه نداری. جا به جایی به کجا رسید؟ چه محصولات تلخی هم داد این جا به جای. تو محراب مسجد شمشیر به فرق علی زد این جا به جایی. خب مردم که در هدایت جا به جا شدن، علی کش هم شدن دیگه. اگه این جا به جایی انجام نمی گرفت که علی کش نمی شد. تو ایجاد این جا به جایی بود که خیلی راحت مردمی که پیغمبر رو دیده بودن، حرفاشو شنیده بودن، به امام حسین گفتن جنازه داداشتو نیاری تو حرمو، ببر قبرستون عمومی دفن کن، اینجا نمیشه. اگر سر جنازه رو بدی تو مسجد پیغمبر، اینها 500 نفر تیر آماده دارن جنازتون رو میزنن. اون جا به جایی یکی از محصولات تلخش این بود. دیگه جنازه رو که باید احترام کنید. و بدترین میوه تلخ این جا به جایی حادثه کربلا بود. اینا را ابوذر با چشمش دیده بود، میدونست که از بعد مرگ پیغمبر تا تنهایی که تو تبعید تو بیابونای روضه جان داد، به اینا گفت نه پول بگی، نه صندلی بگی، نه سکوت کن، هر چی میخوای بهت میدیم، گفت نه. علی رو رها کن، گفت نه. هر شهری دلت میخواد بفرستیمت، گفت نه نه نه، یعنی لا اله. چون آدم تا از لا اله عبور نکنه الا الله ظهور نمیکنه. با عبور از لا اله الا الله طلوع میکنه. و آدم این ور لا اله زندگی کنه، با همه گناهان بسازه، با همه پستا بسازه، با همه بیشرفا بسازه، با هر جور پولی بسازه، اصلا راه به توحید آدم پیدا نمی کنه. هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود، تا مرحله پیما نشوی وادی لا را. نفی من شد باعث اثبات من. این خود کازه با اگه آدم کنار نذاره هیچ چی گیرش نمیاد. این 7 میلیارد جمعیت الان زمین دوچار خود کازه بند، یعنی یه شخصیت دروغین دارن، صندلی دار و ثروتمند و نم استاد و دانشمند و همه الا یه عده بسیار اندکی که گمن تو این 7 میلیارد دارای خود کاذبن، خود دروغ، تنها خود راست خود الهیه، یعنی خود درست، خود راست خود ابوذره، ولی بقیه خدا خود کاذبه، خیال میکنن آدمن، خیال دروغ، خیال میکنن راهشون درسته، خیال دروغ، خیال میکنن شخصیتی هن، خیال دروغ، خود کاذب. بیشتر مردم دنیا دوچار خود کاذب هن. این درس او از اهل بیت گرفت، او زنده نبود که ببینه 6 ماه مأموران یزید دنبال ابی عبدالله اومدن گفتن آقا بیعت کن، اگه نکنی دست قطع میشه، سر قطع میشه، بدن قطع قطع میشه. هر بار نامه آوردن یا پیشنهاد، ابی عبدالله یه جواب داد، لا والله، به والله قسم با شما نمی سازم، منو تهدید نکنید، دست بریده میشه، سر بریده میشه، منو امرگ می ترسونیم که تسلیم شما بشه، والله اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب بعد 40 سال فراق به دیدن یوسف شدیدتر. یعقوب رو بیارین بغل من، آتیش دل یعقوب برای وصال یوسف پرحرارتتر از آتیش دل من به مرگ نیست. من عاشق رفتنم تو این خاک و خل، مثلا بمونم چیکار کنم؟ با شما بسازم که برگردم مدینه مثلا چند کیلو برنج بیشتر بخورم، چند کیلو چایی، چند کیلو روغن حیوانی، چند دیگه پارچه؟ احمقای بیشور، شما میگین خدا رو من با یزید جا به جا بکنم، و اگه هر کی هر این اخلاق جا به جا نکردن رو تو این مملکت ما داشت، ما بهشت بود کشورمون، که هر چیزی رو سر جای خودش نگر می داشتیم، جا به جا نمی کردیم، درست می شود. خب شب ولادت صدیقه کبراست، خدایا هیچ کی نمیتونه این ولادت رو عیدی بده غیر تو. به آبروی زهرای مرضیه ما و زن و بچه هامون و نسلمون و دوستانمون رو تا روز قیامت، هر کی از نسل ما به دنیا میاد، از خطر این جا به جا کردن ها حفظ برو. اگه تو عمر گذشتمون نفهمیدیم حقی رو با باطل جا به جا کردیم، درستی رو با نادرست، خوبی رو با بدی، حرف حق و با حرف باطل، با آبروی شوهر زهرا، اون جا به جایی های غلط ما رو امشب امروز ببخش. خدایا ما خبر از برزخ پدر مادرامون نداریم، خبر از برزخ عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها و عموهامون نداریم، نمیدونیم، ما که از اونا چیزی ندیدیم تو دنیا که بودن. خدایا اگر اونا تو دنیا دچار این جا به جا، جا به جایی های اونا که حالا خیلی کوچوش بوده، مختصر بوده، ولی اگه تو پروندهشون هست الان همه اونا رو به فاطمه زهرا ببخش، آزادشون کن. خدایا شر دشمنان ما رو به خودشون برگردان، شر شیطان و نفس اماره رو از ما دور کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه هامون قرار بده. توفیق ایجاد یه زندگی شست رفته پاک و بی درد سر بی دینی به ما عنایت فرمود.